قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
شروع یه روز درخشان با قهوه طلایی بوکشتاین. شروع یه پیاده روی پاییزی با نوشیدنی قهوه بوکشتاین. شروع یه کار تازه با قهوه سه‌درجه بوکشتاین. شروع یه روز خوب با قهوه های بوکشتاین.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 11 روز از دی ماه 1403 هست. خدا قوت میگم به همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران که در این ساعت از روز برنامه جهان سیاست رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه و در بخش دریچه به جلسه مشترک رهبر معظم انقلاب با رئیس جمهور خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز درس‌های زندگی حاج قاسم سلیمانی برای نسل امروز را بررسی می‌کنیم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و از تحقیر دوباره رژیم صهیونیستی با موشک باران مناطق اشغالی شمال غزه توسط نیروهای مقاومت اسلامی فلسطین خواهیم گفت. و در بخش نسخه اصلی از جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین امریکا و اقدامات ضد ایرانی وی خواهیم گفت.
دریچه
رئیس جمهور دیشب به دیدار مقام معظم رهبری رفت و به تشریح مسائل کشور پرداخت. پس از این جلسه آقای پزشکیان در خصوص نشست‌های منظم خود با رهبر انقلاب اسلامی به جزئیات نشست آخر پرداخت. وی مهمترین دغدغه را تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، رسیدگی به وضع مهار قیمت‌ها و فقرزدایی و ایجاد عدالت اجتماعی برشمرد.
امروز هم دغدغه‌هایی که بود و بحثی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، طبیعتاً یکی از بیشترین دغدغه‌ها و مشکلات الان بحث تورم که در جامعه وجود داره و روند قیمت‌هاست و اینکه چگونه ما باید چیکار باید بکنیم، هم ارزش پول ملی رو داشته باشیم، هم معیشت مردم رو بتونیم حل کنیم و مسائلی که باید در رابطه با فقرزدایی و ایجاد عدالت در کشور روش عمل بکنیم.
آقای پزشکیان با بیان این که مهمترین موضوع نشست اخیر مهار تورم و هدفمندی یارانه ها بود، اظهار داشت هدف ما رساندن یارانه ها به مصرف کننده نهایی بوده و در این باره گروه هایی برای بررسی روندهای حاضر تشکیل شده است.
ما داریم تلاش میکنیم کاری بکنیم اون یارانه ها و پول هایی که دارن به یارانه برق میدن، گاز میدن، نون میدن، آب میدن، گوشت و مرغ و همه اینا دولت داره یارانه میده. پس خیلی جاها ما مشکل داریم و باید ما بتونیم حل کنیم. این وظیفه ماست. الان تیمی رو گذاشتیم که به هر حال باید حل کنیم و جوابگو باشیم. تیمایی که مسئولن روند رو گذاشتیم بررسی بکنم و حتما هم روند این قاچاق و سوخت و این حرفا رو خواهیم گرفت.
رئیس جمهور گفت در ملاقات اول که مشکل تامین انرژی را خدمت رهبری مطرح کردیم، بار دوم دیدم ایشان نصف چراغ‌های اتاقشان را خاموش کردند. با صرفه‌جویی انرژی میتوان معیشت مردم را بهبود بخشید.
وقتی این رو با مقام معظم رهبری مطرح کردیم، بار دوم که من اومدم دیدم چراغای اتاق رو نصف کرده. بعد گفت ببین ما نصف کردیم روشنایی رو،
دو درجه کمتر.
بله، و این خیلی مهم بود برای اینکه ما همه مردم و کشورمون اگر دو تا چراغشون رو خاموش کنن، دو درجه بتونن پایین بیان، بعد اون پولو میتونیم به معیشت بدیم، به اشتغال بدیم، به حقوق بدیم، به گندم بدیم. وقتی اونجا خرج میکنیم اینجا نمیتونیم بدیم و لازم هم نیه. یعنی ما چراغ رو اگر توی خونه نشستیم لوستر روشن نکنیم، دو تا چراغ روشن کنیم، مشکلی به وجود نمیاد. اما از این ور انرژی رو میتونیم صرفه‌جویی کنیم و این صرفه‌جویی رو میتونیم به معیشت مردم، به حقوق مردم، به روند دیگه اضافه کنیم و این رو ما همچنان ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور همچنین در خصوص چند مسئله که باعث بی‌عدالتی در جامعه شده است گفت:
ببینید ما الان رو چند مسئله که در حقیقت باعث بی‌عدالتی است در جامعه متمرکز شدیم. یکی بحث معیشت، امروز هم باز شورای عالی تامین اجتماعی بود، قرار شد موضوع به موضوع هر هفته و یا دو هفته یه بار ما جلسه داشته باشیم، چون خیلی وقتا این جلسات تشریفاتیه، ولی ما نهایتاً باید بشینیم موضوع رو در بیاریم به جای اینکه کلی‌گویی کنیم، بگیم مثلا فرض کنیم در رابطه با مسکن محرومین، معیشت محرومین، آموزش محرومین، سلامت محرومین، تغذیهشون چیکار باید بکنیم، و بعد وقتی اون مسئله رو حل کردیم به مسئله دیگه بپردازیم. این که برای همه مسائل بخوایم نسخه بنویسیم و بعد هیچ کدوم اجرا نشه از نظر علمی شدنی نیست. اون چه که شدنیه این که یه مشکل رو پیدا بکنیم، اون مشکل رو حل کنیم و بعد بریم مشکل بعدی رو حل کنیم. الان ما متمرکز شدیم در رابطه با در تامین اجتماعی. امروز جلسه بود، کلیاتی گفته شد، حالا قرار شد که برای جلسه بعد یه موضوع رو بیارن و راجع به اون موضوع بشینیم بحث کنیم و قطعا برای همه این مشکلات راه حل وجود داره و میتونیم راه حل پیدا کنیم.
در خصوص جلسات مستمر رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو با هم میشنویم. خانم ربانی سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستی.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صالحی و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب با توجه به اهمیت جلسات مستمر رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب برای حل مسائل کشور، خب ما در همین رابطه ارتباطمون رو برقرار کردیم تا تحلیل آقای دکتر ایرج فرخنده پور رو بشنویم در همین رابطه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم از ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران و محترمتون در برنامه جهان سیاست و همین مردم شریف و بزرگ ایران در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم آقای دکتر، مهمترین و مؤثرترین راهکار رفع مشکلات زیرساختی کشور برای اینکه در یک دوره 5 ساله و یا حداقل تا آخر برنامه هفتم پیشرفت به ثبات قابل قبولی برسه چیه؟
ببینید، همچنان که مستحضر هستید، کشور ما داره امکانات بسیار بزرگ و مؤلفه‌های بسیار بسیار مؤثر اقتصادی در همه ابعادون هست، چه از بعد ذخایر زیرزمینی یا حضور مبارکون کانی ها معادن. ببینید، هم لحاظ موقعیت استراتژیک و سوغلجیشی که کشور ایران در دنیا داره به عنوان یک شاهراه و یک کریدور بسیار بسیار بزرگ و مؤثر، آنچه که به نظر حقیقی میرسه اینه که ما میبایست از امکانات و ظرفیت های موجودمون با مدیریت های متناسب اون مجموعه استفاده کامل رو ببریم. ببینید، اگر ما امکانات داشته باشیم ولی مدیریت نداشته باشیم در راستای تأمین منافع ملی کشور، قطعاً به یقین به نتیجه نمیرسیم. یا برعکسش هم هست، اگر مدیریت باشه امکانات نباشه، ولی خب خدا رو شکر ما همه اینها رو داریم و فرمایش و رهنمود مقام معظم رهبری که همیشه اون رو به دولت مردای ما ارائه دادن اینه که ما با یک اتحاد و انسجام و با یک قدرت ملی برای رفع مشکلات کشور، چه از بعد اقتصادی و غیره، با همین شیوهی که مقام معظم رهبری فرمودن برای رفع مشکلات کشور اقدام کنیم. چرا که اگر اتحاد و انسجام حتی تو بحث مدیریت نباشه و ما این مؤلفه رو از دست بدیم، باز هم موفق نخواهیم بود. ایران الحمدلله تو دنیا کشور بسیار بزرگی از لحاظ موقعیت استراتژیک، اقتصادی و سایر مؤلفه‌های قدرت، اما اگر میخوایم منسجمتر و با اقتدار بیشتری در دنیا حرکت کنیم، میبایست ما این اتحاد و انسجام را در راستای منافع ملی کشورمون با مدیریت کارآمد و بهینه و استراتژیک عملیاتی بکنیم.
انشالله. و بفرمایید آیا جلسات مستمر سران قوا و همچنین جلسات مستمر در زمینه گام‌های انجام شده در دولت میتونه موجب تحکیم و وفاق روند قوای کشور برای کاهش معضلات روابط بین قوایی و بوروکراسی‌ها و حرکت به سمت واقعی شدن حل مسائل زیربنایی برخی مسائل بشه؟
قطعا یکی از اون عواملی که بسیار مؤثر است و به نظر بنده میتواند حلال مشکلات کشور باشه اینی که سران قوا، خب این یک پایه بسیار خوب و مثبتی است که گذاشته شده و این سران با کنار هم نشستن و بیان مشکلات کشور و این که میتوانند با هماهنگی و اتحاد بین قوا مشکلات کشور را حل کنند، یکی از اون راهکارهای بسیار مؤثر است. چرا که وقتی که این سران مطرح میکنن، خود به خود باعث هم میشود که این مشکلات به دید بیاد، به چشم بیاد و اونا هم در راستای حل مشکل بهتر و مؤثرتر اقدام کنن. ما جلساتی که تا به امروز سران قوا داشتن و وقتی خروجی‌هاشون رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که خروجی‌های اون در راستای رفع بنبست‌هایی که حالا به طریقی تو بحث دیوان سالاری یا بوروکراسی به مشکل می‌خوره به بنبست میرسه و اینها با اتحاد و همدلی و انسجامی که بین خودشون برقرار میکنن، همین چراغ سبزی میشود برای حل اون مشکل.
درسته. انشالله. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه جانسی.
خانم ربانی، از شما و مهمان محترم برنامه‌تون سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز رو بشنوید.
نام حاج قاسم سلیمانی در دل جمع صفاکان زمان از جمله داعشیان، امریکایی‌های تروریست، صهیونیست‌های نژادپرست و قاصب به همراه حامیان منطقه‌ای آنها ترس و واهمه ایجاد کرده بود که جرأت رو در رو شدن با این مرد بزرگ را نداشتند.
شهید سلیمانی به نگاه من و تجربه من و چیزی که حس کردم، یه روح تازه‌ای در این مجموعه مقاومت دمید و راه تازهی در مقابل او باز کرد و اون رو هم از لحاظ معنوی مجهز کرد، هم از لحاظ مادی مجهز کرد.
حاج قاسم همان عزیز است که سالها در جایگاه فرماندهی به صف صفاکان زمان زد و ریشه بدخواهان به این آب و خاک را در خارج از این سرزمین خشکاند. شهید سید هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله در همین رابطه میگوید:
فرمانده بزرگ حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه از جایگاه بزرگی در قلب مجاهدان در همه محور مقاومت برخوردار بود. از خود حضور و اثر بخشی نشان داد و پیروزی های رقم زد. نقش او در جبهه در کنار مجاهدان دستاوردهای بزرگی را رقم می زد.
ما برای دفاع از مردم عراق وقتی ورود پیدا کردیم، هیچ وقت نیامدیم تفکیک کنیم بین منافع ایران و منافع عراق. ما منافع مردم عراق و منافع خودمون تعریف کردیم، گفتیم اینها پیروز بشن، آزاد بشن، استقلال داشته باشن، یه کشور دوست ما باشن، این منافع ماست.
مجاهدی که در میدان نبرد همانند حیدر کرار بود و از سوی دیگر هم دست نوازش میکشید بر سر یتیمان شهیدان مدافع حرم و احترام خاصی برای آنان قائل. برایش همه مظلومان جهان اهمیت داشتند. عضو جنبش الوفای بحرین میگوید:
حاج قاسم سلیمانی بسیار متواضع بود و در امور مردم غرق بود و با دردها و آرزوها چشماندازهای آنها زندگی میکرد و در هر مسئله‌ای که میتوانست به آنها کمک میکرد. به همین دلیل بسیار به قلب‌های مردم نزدیک بود، عاشق مردم بود و مردم نیز عاشقش بودند.
برای او هیچ چیز بالاتر از انجام وظیفه برای دفاع از اسلام و مردم این سرزمین نبود و اخلاص او گویی وی را از زمینی بودن جدا کرده بود.
با تحلیلگران
به رغم ادعای مقامات صهیونی مبنی بر نابودی هسته‌های مقاومت در غزه در روزهای اخیر و پس از ترک میز مذاکرات آتش‌بس از سوی این رژیم، گروه‌های فلسطینی با سازماندهی مجدد توانستند ضربات جدی را به اشغالگران وارد کنند و روزهای سختی را برای دشمن رقم زدند. مبارزان فلسطینی در جبالیا یک خانه را بر سر نظامیان اسرائیلی منفجر کردند و همزمان حملات راکتی و پهپادی را به مرکز و جنوب سرزمین‌های اشغالی ترتیب دادند. گودان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، یک پهپاد رژیم صهیونیستی را به کنترل خودشون درآورده و سپس اون را به سمت شهرک‌های صهیونیستی اطراف غزه پرتاب کرده است. خبرگزاری شهاب:
ارتش رژیم صهیونیستی قبل از رسانه‌ای شدن این حادثه به موضوع اشاره‌ای نکرده بود. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی به این رویداد اعتراف کرده است.
اخیراً گردان‌های شهید عزالدین قسام با انتشار ویدیویی انهدام یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش اشغالگر و همچنین سرنگونی یک فروند پهپاد اوماکس متعلق به اشغالگران رو در منطقه اردوگاه جدید در شمال نصیرات در مرکز نوار غزه اعلام کرد. گردان‌های عزالدین قسام اعلام کرد:
در دو عملیات در اردوگاه جدید در مرکز باریکه غزه یک دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی را منهدم و یک فروند پهپاد این رژیم را سرنگون کرده است. یکی از نیروهایش توانست یک بمب دستساز را از مسافت نزدیک در میان شماری از نظامیان اشغالگر در شمال غزه منفجر کند.
روزنامه معارف در گزارشی نوشت که ارتش اسرائیل از تاکتیک‌های جنگی حماس که مشابه روش‌های حزب الله لبنان است نگران است. این تاکتیک‌ها شامل حملات سریع و عقب نشینی، استفاده از مناطق مینگذاری شده و تله‌های انفجاری است. از سوی دیگر، بر اساس گزارش یدیوت آهارانوت، حماس موفق شده بخش عمده‌ای از کنترل مدنی مناطق مرکزی غزه را باز پس گیرد. این اقدام به رغم حملات شدید اسرائیل، نمادی از قدرت و پایداری مقاومت است. شبکه المسیره در گزارشی به حملات اخیر گروه‌های فلسطینی به سرزمین‌های اشغالی پرداخت و اعلام کرد:
عملیات ترکیبی گروه‌های فلسطینی به این حجم از ضربات محدود نشد و در سلسله عملیات موشکی و پهپادی توانستند مناطقی از اراضی اشغالی را هدف قرار دهند. گردان‌های قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی، روز دوشنبه در عملیات مشترک با مبارزان تیپ العمودی گردان‌های الاقصا، یک خانه در منطقه السکه واقع در شرق اردوگاه جبالیا در شمال غزه را که گروهی از نظامیان ارتش صهیونیستی در آن سنگر گرفته بودند، روی این نظامیان صهیونیست منفجر کردند.
این در حالی است که برخی منابع مصری همچنین گفتند که دوحه و قاهره در تلاشند تا از به بن‌بست رسیدن مذاکرات غزه جلوگیری کنند. شبکه المیادین در خصوص حملات گروه‌های مقاومت به سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد:
دور جدید حملات گروه‌های مقاومت به اراضی اشغالی در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیستی و دوستانش مدعی‌اند که تا پیروزی کامل برابر حماس یک گام فاصله دارند. به همین خاطر میز مذاکرات آتش‌بس را که با تلاش‌های منطقه‌ای به مرحله نهایی رسیده بود، ترک کردند، زیرا توقف جنگ در غزه را به نفع حماس می‌دانند که می‌تواند از این فرصت برای بازسازی تشکیلات نظامی خود استفاده کرده و پس از توقف مدت آتش‌بس به شهرک نشینان ضربه بزند.
در همین حال اسامه همدان از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد:
دشمن صهیونیستی در هر مرحله از مذاکرات از توافقات انجام شده عدول می‌کند. دشمن اعلام کرده که حاضر به خروج کامل از نوار غزه و توقف جنگ نیست و بر این دو نکته پافشاری می‌کند. ما در خصوص مسئله اسرا بیشترین انعطاف را نشان دادیم. مشروط بر توقف جنگ، خروج کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه و فراهمسازی شرایط امداد و بازسازی بدون هیچ قید و شرطی.
در خصوص تحولات غزه گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی سلام، منتظر شنیدن گفتگوی شما هستیم.
خواهش میکنم. سلام و خدا قوت مجدد دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز. خب با توجه به تحولات غزه ما در همین رابطه ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر عماد نجار، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و همچنین شنوندگان برنامه جهان سیاست رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، چرا رژیم صهیونیستی دائم در حال برهم زدن مذاکرات توافق هست و چرا کسانی که ناظر بر این توافقات آتش بس هستند هیچ مکانیزم بازدارندگی برای این منظور ندارند؟
خب ابتدا این موضوع رو باید عرض بکنم که تمام کسانی که در حوزه معادلات جهانی، در حوزه جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی دارن اظهار نظر میکنن، به نوعی وابستن به امپریالیسم، به نوعی وابستن به استکبار، حتی مجامع بین المللی به طور آشکار و واضح میگیم، شورای امنیت، سازمان ملل، حقوق بشر، تمام مجموعه هایی که به عنوان نهادهای بین المللی دارن فعالیت میکنن، تماما وابسته هستن به سیستم امپریالیست، تماما وابسته و امربر امریکا هستند. اما از بابت اینکه مذاکرات آتش بس چرا به نتیجه نمیرسه باید این موضوع رو عرض بکنم. رژیم صهیونیستی در یک پروژه، در یک تفکر خامی هست که فکر میکنه با بمباران شدید، با سرکوب، با به شهادت رسوندن مردم بیدفاع میتونه مقاومت فلسطین رو از بین ببره و با این هدف سعی داره مردم غزه رو به یک تنگنایی برسونه که اونها با اعمال فشار به مقاومت و حماس تن بدن به خواسته های رژیم صهیونیستی در مذاکرات آتش بس.
بله، و به نظر میرسه که در کاهش قدرت حماس هیچ توفیقی برای رژیم صهیونیستی با این حجم گسترده و غیر قابل باور از تخریب ها و جنایات و نسل‌کشی مردم غزه دستاوردی نداشته. دلیل این مسئله چیه؟
اون چی که الان ما داریم طی این 70 و چند سال اشغال رژیم صهیونیستی و یوم النکبه رژیم صهیونیستی میبینیم اینه که رژیم صهیونیستی اولا به هیچ تعهدی پایبند نیست، به هیچ معاهده جهانی و بین المللی و قوانینی در هیچ سطحی پایبند نیست. نکته بعدی اینه که مقاومت به طور کل، همه اضلاع مقاومت از تجارب خودشون یاد گرفتن، آموختن که اگر در برابر رژیم صهیونیستی، در برابر دشمنان قدمی به عقب بنشینیم، باید کیلومترها از سرزمین خودمون رو واگذار بکنیم. تنها راه پیروزی ایستادگیه. خب مقاومت متوجه شده این موضوع رو، در غزه متوجه شده. میبینیم که این همه جنایت علیه مردم بیدفاع غزه، زنان و کودکان صورت گرفته، اما هنوز هم مقاومت ایستاده، چون مقاومت یک تفکره. فقط بعد نظامیش رو نگاه نکنیم، اما در بعد نظامی هم مقاومت ایستاده. روز گذشته شاهد بودیم که از شمال غزه موشک‌های به شهرک‌های اطراف باریکه غزه پرتاب شده. یعنی این نشون دهنده اینه که مقاومت همچنان زنده است. این اقدامات، این نوع برخورد و این نشانه‌هایی که از حیات مقاومت و ایستادگی وجود داره هم میتونه در معادلات آتش بس تغییرات ایجاد بکنه، هم این که به دنیا اثبات میکنه کشتار و جنایت و به قول فرمایش شما نسل کشی نمیتونه آزادی خواهی رو از بین ببره.
درسته. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم از شما تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
از شما خانم ربانی و مهمان محترم برنامه‌تون بسیار سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم تا برنامه بعد شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
جیمی کارتر، 39مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، کسی است که نامش با انقلاب اسلامی ایران و بحران‌ها گره خورده است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت کارتر نتوانست میزان نارضایتی مردم ایران از شاه و قدرت تأثیرگذاری امام خمینی را به خوبی ارزیابی کند. تلاش‌ها برای حفظ یک دولت میانه‌رو و حامی آمریکا در ایران بی‌نتیجه ماند. و منجر به سقوط شاه و تشکیل جمهوری اسلامی شد. واقعیت این است که دولت آمریکا با وجود پیروزی انقلاب دست از مداخله‌گری در امور ایران بر نداشت و عملا سفارت آمریکا به صورت یک مرکز جاسوسی برای سازماندهی حرکت‌های تفرقه افکن و تجزیه طلبانه درآمده بود. انقلابیون ایرانی سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند و 52 آمریکایی را به مدت 444 روز گروگان گرفتند.
اون روزی که دستگاه سفارت را تبدیل می کنند به لانه جاسوسی، ملت ایران باید تحمل نکند.
آنها این حرکت را تاب نیاوردند و اقدامات نظامی بر ضد اینان ترتیب دادند. عملیاتی با عنوان پنجه عقاب در تب است. آمریکایی‌ها به فرمان کارتر با تعدادی هواپیما و هلیکوپتر در صحرای تبس برای انجام توطئه و نجات گروگان‌ها و ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران وارد شدند. اما لحظاتی بعد طوفان شنان‌ها را در هم کوبید و جنازه آمریکایی‌ها و بقایای هواپیما و هلیکوپترها در صحرای تبس پراکنده شد و به شکست و ناکامی آن دولت منجر شد. آقای حبیبی یکی از شاهدان واقعی صحرای تبس:
مشاهده کردیم که 8 جنازه داخل او هلیکوپتر و هواپیمایی که برخورد کرده بودن و آتش گرفته بود در حال سوختنه، 6 تا داخل هلیکوپتر بود، 2 جنازه هم بیرون افتاده بود که لباس ها سوخته بود، بدن سوخته بود، ترکیده بود، بوی تعفن او 2 جنازه منطقه رو گرفته بود.
و بقایای دوران ریاست جمهوری او تأثیرات عمیقی بر وضعیت ایران داشت. انقلاب ایران به پایان ائتلاف نزدیک ایران و آمریکا منجر شد که این مسئله برای آمریکا در خاورمیانه یک شکست استراتژیک محسوب می‌شد. ایران تبدیل به یک دشمن اصلی شده که سیاست‌های ضد آمریکاییش تا به امروز ادامه دارد. همچنین انقلاب ایران و تأسیس حکومت توسط امام خمینی نظم سیاسی و ایدئولوژیک جدیدی را در منطقه ایجاد کرد. نفوذ آمریکا در ایران با احساسات ضد غربی جایگزین شد و این مسئله چشم‌انداز ژئوپلیتیک منطقه را کاملاً تغییر داد. کارتر اما با میانجیگری بین رژیم صهیونیستی و مصر به امضای پیمان صلح کمپ دیوید رسید که اولین پیمان صلح رسمی بین یک کشور عربی و اسرائیلی با میانجیگری آمریکا بود، سیاستی که همچنان پابرجاست.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزارم. عصر شما به خیر و خداوند یار و نگهدارشان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
یکی از موضوعاتی که در ایجاد قدرت در کشور موثره و کشور رو قوی میکنه اتحاد ملیه. اتحاد ملی مانند سده، مانند دیوار محکم و سر به فلک کشیده‌ای که میتونه کشور رو در مقابل دشمن محافظت کنه.
پیشرفت شاخصهایی دارد. یکی از شاخصهای پیشرفت، پیشرفت یک ملت، عزت ملی و اعتماد به نفس ملی است. من ادعام اینه که با لحاظ این شاخص ملت ما پیشرفت زیادی کرده است. ما امروز ملت ما دارای اعتماد به نفس در عرصه سیاست بین المللی است. اینی که شما ملاحظه می‌کنید مسئولان کشور در مواجهه با قضایای جهانی با اعتماد به نفس کامل حرف میزنند این ناشی از این است که ملت ما احساس عزت و اعتماد به نفس میکند. اسلام به ما این اعتماد به نفس را داده است. هر مقداری که با اسلام و احکام قرآن و معارف قرآن آشناتر باشیم این اعتماد به نفس ملی بیشتر خواهد شد. مقوله عزت ملی و اعتماد به نفس ملی این به طور کلی محسوسه در عرصه‌های جهانی